کردم زبان.
بی‌نیاز سرد عشقت در بیان، همچو طفلان مو دارم بر دهان. بی‌نیاز سرد عشقت در بیان، همچو طفلان مو دارم بر دهان.
خب اینم تصنیف زیبایی از سراج عزیز. عرض کنم که 1:51 است. خیلی فرصت نداریم تا پایان برنامه، تقریبا لحظه های پایانی برنامه هست. من اولا عذرخواهی کنم، خیلی از دوستان پرمک ارسال کردن، زنگ زدن، خیلی دیدم گلایه کردن توی پرمک ها. میدونید در واقع توی برنامه ها این چنینی که پخش کشوری داره و مخاطب زیاد هست، تعداد پرمک و تلفن زیاد هست، به هیچ وجه فرصت نمیشه که ما همش رو بخونیم، حتی بخش عمده‌اش رو. و در واقع باید که قناعت کنیم به چند تا پیامک و تلفن. من عذرخواهی میکنم از موارد متعددی که فرصت نشد بخونم و یا پخش کنیم. و متشکرم از همتون بزرگانی که همراهی فرمودن برنامه رو. این پیامکم رو بخونم که الان جلوم بازه. نوشتن که ما ایرانیان همواره سالیان سال مشعلدار تمدن بشریت بودیم و همینکم باید این مشعل رو حفظ کنیم و ضمن انجام دستورات دینی از کاروان علم و تمدن و سنت هم سعی کنیم که عقب نمونیم. و واقعا هم بجاست و درسته. تشکر میکنم از آقای جلال کلهور از شهرستان، از استان کرمانشاه که این پیامک رو برای ما ارسال کردن. بازم عذرخواهی میکنم بابت موارد متعددی که فرصت نشد بخونیم و پخش کنیم. خیلی متشکرم که همچنان همراه هستید با برنامه شب‌های ایران که امشب داریم از مرکز یزد تقدیم شما بزرگواران میکنیم. خب اجازه بدین که توی این فرصت باقی مانده من عوامل خدمتگزار شما رو معرفی کنم، کسایی که در واقع تلاش کردن تا این برنامه تقدیم شما بشه. نویسنده این برنامه سرکار خانم حسین مرشدی بودن، تهیه کننده مون جناب آقای طاهری، دستیار پخش و هماهنگی سرکار خانم گلستانی، صدابردار خوبمون آقای ابراهیمی و بعد هم مجری برنامه ظهیرالدین فاریابی. گزارشگر من طول برنامه شما رو اعلام کرده بودم، بازم میگم خانم زهرا دهخانی زاده بودن گزارشگر مرکزی است. انشالله که حال دلتون بسیار بسیار خوب باشه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و دیگه کم کم باید با شما بزرگواران خداحافظی کنیم اگه عمری باقی باشه تا برنامه دیگه، که تقریبا ماه یه بار این برنامه نوبت میرسه به هر استانی، بتونیم که این فرصت رو داشته باشین، افتخار رو داشته باشین که بازم خدمتگزار شما باشیم با یکی دیگه از برنامه‌های شب‌های ایران از مرکز یزد. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار برای شما خوش و خدا یار و نگهدارتون.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalar qissəsi Ərdəbil radiosu
Orta Mocda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
saçın kara kalar, dertlerim açara kalar, şenliklerim yara kalar. Gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa. Kara kışı yaz eylere, dereleri düz eylere, ömür birse yüz eylere, gülüm solmasa solmasa.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونو پخش میدین. از هستیم زیشیدیسیز ممنون و دوستلار سیزن همراه روزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی. ادامه برنامه لنه خدمت زلاخ و تقدیم الانسان چطاب شبون مالی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما دوستداران کتاب شب. دو شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان 93 نوشته ویکتور هوگو گفتیم در دوران انقلاب کبیر فرانسه سال 1793 سالی پررخداد به شمار می رود. کشورهای اروپایی به کمک سلطنت طلبهای داخلی می آیند تا نیروهای انقلابی را شکست دهند. هنگی 300 نفره که در جنگلی با زنی بیوه روبرو می شوند، سرپرستی سفرزند کوچک او را به عهده می گیرند. شوهر و افراد دیگر خانواده او در جنگ کشته شدند. از آن سو، ضد انقلابی ها با یک کشتی انگلیسی که ظاهری تجاری دارد می خواهند پیرمردی را که بعداً معلوم می شود مارکی دولانتناک نام دارد و معاون کل ارتش لویی 16 است به مأموریتی نظامی ببرند. کشتی بر اثر سهل‌انگاری مسئول مهمات دچار سانحه می شود. مشکل مهار می شود اما به دستور مارکی مقصر را تیرباران می کند. در این گیرودار کشتی مسیرش را گم می کند و به گرانوپل می رود. در آنجا با 7 کشتی جنگی انقلابیون روبرو می شود. فرمانده مارکی را همراه ملوانی به نام هالمالو سوار قایق کوچکی می کند تا بگریزند. بقیه افراد در کشتی می مانند و کشته می شوند. هالمالو که برادر مسئول مهمات است ابتدا می خواهد به انتقام مرگ برادرش مارکی را بکشد. اما مارکی با سخنانش او را قانع می کند که مارکی فقط وظیفه‌اش را انجام داده است. هالمالو مارکی را به مصب رود کوزانون می رساند. مارکی به اون نشانی ابریشمی را که طرح یاس زردی در وسط آن طلا دوزی شده است می‌دهد و مأموریت‌هایی را هم به او می‌دهد. از هم جدا می‌شوند و مارکی به سوی روستایی در آن نزدیکی می‌رود. در آنجا می‌فهمد که نیروهای دشمن در تعقیب او هستند و برای سرش جایزه تعیین کردند. مرد گدای او را می‌شناسد و پناهش می‌دهد. فردای آن روز مارکی با گروهی جنگجوی محلی به فرماندهی جوانی به نام گابرت برمی‌خورد. آنها می‌خواهند که مارکی فرماندهیشان را به عهده بگیرد. مارکی دستور می‌دهد تمامی افراد آن هنگ 300 نفره را با دو زنی که با آنها هستند تیرباران کنند و آن 3 بچه را نزد او ببرند. گدایی که مارکی را نجات داده است تلماش نام دارد. او متوجه می‌شود که نیروهای گابر چگونه روستا را به آتش کشیدند و تمام افراد هنگ را تیرباران کردند. اینک با هم به دنباله بازخوانی رمان گوش می‌سپاریم. تلماش از برابر جسدها گذشت تا به جسد دو زن رسید. آنها را امتحان کرد و متوجه شد زنی که اونیفرم به تن ندارد هنوز نمرده است. تلماش قد راست کرد و فریاد زد. صدای ضعیف دو نفر شنیده شد. سپس دو مرد سرشان را از سوراخی درآوردند. آنها تلماش را می شناختند. یکیشان گفت خدایا چه کشتاری به راه انداختند. این زن 3 بچه داشت که مدام مادرشون صدا می زدند. بچه های رو با خودشون بردن. نمیدونی قاتل ها چقدر خوشحال بودن. آن دو مرد به کمک تلماش با چوب تخت روانی درست کردند و زن را روی آن خواباندند و به طرف کلبه تلماش بردند. در راه یکی از مردها گفت پیرمرد بلندقدی دستورات را صادر میکرد. یعنی او بود که این کارانو میکرد؟ بله، او همون مارکی دولانتناک بود. تلماش سر به آسمان کرد و زیر لب گفت خدایا همش تقصیر من بود. اگه میدونستم او چنین کارایی میکنه اونو نجات نمیدادم. دوره انقلاب بود. مردم در خیابان سرود می‌خواندند و در تمام چهارراه‌ها کارگاه‌های اسلحه‌سازی برپا بود. مردم برای انقلابیون کف می‌زدند و می‌گفتند صبر کنید، دوره انقلاب است، کارها رو به راه می‌شود. روی دیوارها اعلان‌هایی نصب شده بود که نشان می‌داد کجاها تسخیر شدند. از طرفی آلمان‌ها به دروازه پاریس نزدیک شده بودند. اما همچنان قانون‌های تند روانه برقرار بود و سرها بالای گیوتین می‌رفت. چنین می‌نمود که پاریسی‌ها در حال اسباب‌کشی هستند و در بساط خرده فروش‌ها تاج‌ها و نشان‌های سلطنتی به چشم می‌خورد. دوران ویرانی خانواده سلطنتی رسیده بود و در بعضی کوچه‌ها مردم تاج بر سر گذاشته بودند و با سردوشی‌های ژنرال‌ها سوار عرابه می‌شدند. در اغلب جاها تصاویر رهبران شورشی مانند مارا، فرانکلین و روسو دیده می‌شد. گروهی راهبه روی گاری نشسته بودند و جوراب‌های پاره سربازان را وصله می‌زدند. مردم روزنامه‌ها را با صدای بلند در خیابان می‌خواندند و حرفه‌ها با هم قاطی شده بود. سلمانی‌ها قصابی هم می‌کردند و قصاب‌ها آلات موسیقی می‌فروختند. در همه جا نان و زغال و صابون پیدا نمی‌شد. در جلوی فروشگاه‌ها صف‌های طویلی دیده می‌شد. در هر کوچه گروهی سرباز اتراق کرده بود و سربازان هر محل با پرچم‌های مخصوص خود آمد و رفت می‌کردند. روی تمام دیوارها نوشته شده بود زنده باد جمهوری. سال 93 بود و در هر خیابانی یکی مشغول سخنرانی بود. یکی از این سخنران‌ها که قهرمانی انقلابی بود، جیم اردن نام داشت. او ابتدا در روستای کشیش بود، بعد به معلمی سرخانه در خانه بزرگان مشغول شد و همیشه هم وجودش لبریز از تقوا و فضیلت بود. او در این حال به چند زبان اروپایی سلطه داشت. سال 1789 برای روح حادثه جوی او سالی مناسب بود. جیم اردن که اینک 50 سال داشت همچنان مجرد باقی مانده بود. تا سال 1792 او به فعالیت‌های خود ادامه داد. سال 93 سال جنگ با دولت‌های اروپایی بود. از طرفی شهرهای دیگر فرانسه هم با پاریس مخالف بودند. جیم اردن کسی بود که در دهم اوت مردم را وادار کرد مجسمه شاه را پایین بیاورند. او به خاطر فضیلتی که داشت فکر می‌کرد همه کس می‌تواند راه حقیقت را بپیماید. پابرنه ها هم او را شرافتمند می دانستند و از او راضی بودند. در واقع تمام کسانی که یک روز مزدور اربابان بودند امروز در خدمت جیم اردن کار می کردند و هرچه او می گفت انجام می دادند. جیم اردن ظاهر یک مرد معمولی را داشت. لباسی ساده و فقیرانه می پوشید و موی کمی که بر سر او مانده بود خاکستری بود. اما آیا جیم اردن کسی را هم دوست داشت؟ باید بگوییم بله. او در دوران جوانی معلم سرخانه یکی از بزرگان بود و شاگردی داشت که فرزند و وارث یکی از خانواده‌های معروف بود. جیم اردن بسیار به این پسرک علاقه‌مند بود و تمام عشق و محبت خود را نثار این کودک معصوم کرد. جیم اردن فقط مربی پسرک بود، اما مانند پدری سختگیر از او انسانی واقعی ساخت. به خصوص آنکه پسر پدر نداشت و مادرش هم اخیراً مرده بود و عموی بزرگش که در کاخ ورسای زندگی می‌کرد قدیم او بود. جیم اردن به کودک هم درس می داد و دانشش را پیش می برد، هم مراقب حال مزاجی او بود. اما سرنوشت کار خود را کرد و این دو نفر از هم جدا شدند و آن جوان وارد ارتش شد و جیم اردن هم دنبال زندگی خود رفت تا انقلاب فرا رسید. در روح جیم اردن تنها خاطرات این کودک باقی مانده بود و بعدها خواهیم دید که چه وقت این دو باز هم به هم رسیدند. در یکی از کوچه‌های پاریس به نام تاووس کافه‌ای بود که اغلب مردان ماجراجویی که مورد تعقیب مقامات دولتی بودند در آنجا جمع می‌شدند. در 28 ژوئن 1793 سه مرد پشت یکی از میزهای پستوی کافه دور هم جمع شده بودند. ساعت 8 بعد از ظهر بود. اولین مرد از این سه نفر رنگی پریده داشت و نگاهش تند و سرد بود. در صورتش هم زخمی بود که نمی‌گذاشت راحت بخندد. شلواری اسپورت و جوراب‌های سفید به تن داشت. یکی دیگر از مردها که غول پیکر بود، موهایی ویز کرده داشت و سومی کوتاه‌قد بود. چشمان سومی خون گرفته و روی صورتش لکه‌های کبود رنگ بود. اولی روبسپیر، دومی دانتون و سومی مارا نام داشت. اینها از اعضای مخوف مجلس ترور دوران انقلاب فرانسه بودند. مقابل روبسپیر مشتی کاغذ دیده می‌شد و نقشه بزرگی از فرانسه روی میز گسترده بود. دم در قراولی گماشته شده بود که کسی را اجازه ورود ندهد مگر از اعضای کمیته سلامت عمومی یا مجلس عامه باشد. کم کم صداهای این افراد بلندتر شد و هر سه عصبانی شدند. از بیرون هم گاهی سر و صدایی به گوش می رسید. دانتون سر پا ایستاد و صندلی خود را عقب زد و گفت: دوستان گوش کنید، انقلاب در خطر است، باید اقدام فوری کرد. من فقط در فکر آزادی فرانسه هستم. در انقلاب هر گونه احتیاطکاری مضر است. میانه روی کار ما نیست، باید قاطع عمل کرد و دشمن را هر جا که هست خرد کرد. روبسپیر آرام جواب داد: باید دید دشمن کجاست. دانتون گفت: دشمن در خارج است. روبسپیر گفت: دشمن در داخل است. دانتون گفت: در هر جا که باشد او را بیرون میکنیم. روبسپیر گفت: دشمن داخلی را نمیشه بیرون کرد. و آن دو سر اینکه دشمن در کجاست به مجادله پرداختند. مارا گفت: تون نرید، دشمن در همه جا رخنه کرده و شما را نابود میکنه. روبسپیر دستش را روی اسناد گذاشت و گفت: جنگ خارجی خیلی مهم نیست، اما جنگ داخلی از درون ما را میخوره. امروزه دشمن داخلی در منطقه وانده متمرکز شده و فرمانده هم داره. دانتون گفت: میدونم، او یک راهزن خطرناکه. روبسپیر گفت: او در دوم ژوئن از کشتی پیاده و موقعیت رو فراهم آورده تا انگلیسی ها هم به اونا ملحق بشن. انگلیسی ها نقطه خوبی رو برای پیاده شدن انتخاب کردن. برنامه اونا اینه که در فاصله 15 روز یک ارتش بسیار قوی رو از راه دریا با 300 هزار نیروی جنگی به بریتانی برسونن و اونجا رو فتح کنن. اما برای خارج کردن بیگانگان 15 روز وقت کافیه، در حالی که برای برانداختن سلطنت 1800 سال زمان لازم بوده. دانتون گفت: نمیدونم چی بگم. روبسپیر گفت: باید خوب فکر کنید. دانتون گفت: مسئله بسیار جدیه. با شما موافقم که انگلستان از روی اقیانوس قد علم میکنه، اما اسپانیا از پشت کوههای پیرنه و ایتالیا هم از طرف آلت میاد. آلمان از سمت رود رون و روسیه از گدارها و دره ها. بنابراین ما از خارج در برابر اتحادیه کشورهای اروپایی قرار داریم و از داخل با خیانتها و دستبندیها. هیچ یک از لشکرهای ما بیش از 400 سرباز نداره. مارا گفت: شما هر کدوم برای خودتون روی چیزی تکیه میکنید، اما به نظرم هنوز خطر حقیقی رو نمیبینید. خطر از این قراره: کافه ها و باشگاه ها پر از افراد احزاب مخالفه و اونها در همه جا دارن برای ما آتیش درست میکنن. من ترجیح میدم که مجرم رو قبل از ارتکاب جرم مجازات کنم. من عادت دارم چیزی رو که شما فردا خواهید گفت امروز یا روز قبل بگم. این من بودم که به مجلس قانون مجازات ها رو پیشنهاد کردم. من پیشنهاد کردم که مردم رو برای نگهداری انقلاب تعلیم بدن. من بودم که به فاصله 24 ساعت رأی به اعدام شاه قاسب دادم. برای سربازای زخمی قانونی گذروندم و کمیسیون 6 نفره را از بین بردم. من خیانت بسیاری از همکارها را برملا کردم. اصرار من این بود که هر کس از حدود خود تجاوز بکنه باید به نام خائن محاکمه بشه. جناب رانتون، چرا منو به همکاری دعوت کردی؟ فقط برای این بود که عقیده منو بدونی؟ آیا من اصرار دارم که جزء شماها باشم؟ خطر به نظر من در عدم وحدت و در حقیه که هر کس باید از اون استفاده کنه. دوستان، خطر بالای سر شما و زیر پای شماست. در همه جا دارن توطئه میکنن. جاسوس همه جا هست. 30,000 مهاجر فراری بدون اجازه وارد کشور شدند و در انبارها و جنگلها مخفی شدند و همونها هستند که صفهای نون و خاربار رو طویل میکنند. ما تو تالارهای قانونگذاری خود رو مخفی کردیم و اونها تو خیابونا هستند. خطر در مرکز فرماندهی و ملت گرسنه و پابرهنه است. اشرافی که امروز دستگیر میشن فردا آزاد تو خیابونا میگردن. ما به یک دیکتاتور نیاز داریم. باید پاریس حکومت انقلابی رو به دست بگیره. اگر یک ساعت وقت رو از دست بدیم فردا نیروی ضد انقلابی وانده به پاریس خواهد رسید. باید هر سه با حضور یک دیکتاتور موافقت کنیم تا بتونیم اوضاع رو کنترل کنیم. روبسپیر گفت: ما سه نفر در رأس کار هستیم و با هم عمل میکنیم. دانتون گفت: من مثل یک اقیانوس پرموج هستم و همه منو میبینند. مارا گفت: حالا که میل ندارید سخنانم رو بشنوید، بسیار خوب. مجبورم بگم هر دو نابود میشید و سیاستی رو که پیش گرفتید از پیشروی شما جلوگیری خواهد کرد. راه فراری ندارید و با کارهایی که میکنید تمام درها رو به روی خود میبندید. دانتون گفت: این از بزرگی ماست، و شانهایش را بالا انداخت. شونه بالا میندازی. شونه هات سرت رو به باد خواهد داد. ولی تو روبسپیر آدم معتدلی هستی. روبسپیر گفت: تو سخنگوی دیگرانی. نه، من فریاد ملت هستم. شماها جوونید. دانتون 34 سال داره و تو 33 سال. گفتگوهای تند آنها مدتی ادامه داشت و سپس لحظه ای خاموش شد. روبسپیر کاملا رنگ پریده بود. دانتون از خشم سرخ شده بود و پلکهای مارا با وحشت برق می زد. در همین زمان جی موردن وارد شد. انگار بخشی از حرفای آنها رو شنیده بود، چون گفت: همشهریا، باید با هم وحدت داشته باشیم. ملت از ما میخواد که متحد باشیم. ورود او چون آب سردی بود که روی آتش خشم‌ها ریخته شد. جی موردن جلو آمد. دانتون و روبسپیر او را از سالها پیش میشناختند و گاهی از اوقات پشت میز خطابه مجلس کنوانسیون این مرد مقتدر و مبهم را میدیدند که به محض ورودش ملت برای او کف می زد. روبسپیر پرسید: هم شهری، چطور وارد اینجا شدی؟ مارا گفت: اونو که می شناسید، از اعضای فعاله. دانتون گفت: حرفمون رو ادامه بدیم. هم شهری جی موردن غریبه نیست. او جمع ما رو تکمیل می کنه. جی موردن گفت: بسیار خوب، موضوع چیه؟ روبسپیر گفت: موضوع بر سر وانده است. میدونید که موضوع مهمیه. اگر وانده شکست بخوره یعنی انقلابی فرانسه وابسته به وانده است. بعد مکسی کرد و گفت: اما انگار شما کشیش هستید. جی موردن جواب داد: بله، کشیش بودم. دانتون گفت: چه ربطی داره؟ یک کشیش خوب و شرافتمند از هزار آدم عادی بهتره. مارا گفت: من با دانتون موافقم. دو تن از کشیش ها در انقلاب کمک شایانی به ما کردند. روبسپیر گفت: کافیه. حالا به مسئله وانده برگردیم. جی موردن پرسید: خیلی خوب. در وانده مگه چه خبره؟ روبسپیر جواب داد: کار سخت اینه که اونجا فرماندهی وحشتناک داره. نام این فرمانده چیه؟ یکی از مارکیای قدیم، مارکی دولانتناک. جی موردن تکانی به خود داد و گفت: اونو میشناسم. من کشیش او بودم. و به فکر فرو رفت و ادامه داد: آدم خطرناکیه. روبسپیر گفت: روستاها را یکی پس از دیگری می سوزونه، مجروحای نیمه جون رو می کشه، زندونی ها رو قتل عام می کنه و زنها رو هم تیربارون می کنه. زنها رو؟ بله، او زنی رو که مادر سه کودک بوده کشته و معلوم نیست که چی بر سر بچه هاشو برده. جیم اردن گفت: هرچی از او بگید کم گفتید. روبسپیر گفت: بسیار خوب همشهری جیم اردن، این مرد خطرناک فعلا در وانده است. از کی؟ سه هفته پیش. پس باید کاری کرد. مهم اینه که بتونیم او رو دستگیر کنیم. کی این کارو میکنه؟ شما؟ من؟ بله شما. ما از طرف کمیته سلامت عامه شما رو به این مأموریت میفرستیم و به شما اختیار تام میدیم. جیم اردن گفت: با کمال میل قبول میکنم. اگه او وحشتناکه، منم مثل او هستم. باید جنگ خونین رو با این مرد آغاز کنم. قول میدم که جمهوری رو از خطر نابودی نجات بدم و اگه خدا بخواد کار او رو تموم کنم. روبسپیر گفت: بسیار خوب. شما باید پیش فرمانده قوای اعزامی برید. البته از قبل بگم که او از اشرافزاده هاست. دانتون گفت: مهم نیست. وقتی مردی صدیق و مردمی باشه، هر که باشه. جیم اردن گفت: کار من سخته. چون وقتی یک کشیش مأموریت داره که از یک اشرافزاده حمایت کنه، مسئولیت او دو برابر خواهد شد و در کل هم کشیش باید قاطع تر باشه. مارا گفت: و سازشکارم نباشه. درست میگید. مارا گفت: این فرمانده یک نقطه ضعف داره. نقطه ضعفش در کجاست؟ ترحم بیش از حد. او در ابتدای جنگ شدید و با حرارت کار میکنه، اما بعد نرم میشه و به این اون رحم میکنه و با دهقانان شورشی مدارا میکنه، دخترها و زنها را آزاد میکنه، با اشرافزاده ها کنار میاد و گاهی اسیران را آزاد میکنه. جیم اردن گفت: بله، این اشتباهات بزرگیه. مارا گفت: جنایته. جیم اردن گفت: نام این فرمانده چیه؟ روبسپیر گفت: بهتر فرمانده اصلی کشیش باشه. اگر یک کشیش خودش تنها باشه، به او اعتماد ندارم. همینطور به یک اشرافزاده تنها. ولی وقتی این دو با هم باشن نگران نیستم، چون هر کدوم اعمال دیگری رو کنترل میکنه. جیم اردن چینی بر ابرو انداخت و گفت: اگر این فرمانده شما که اختیارش رو به من دادید قدمی کج برداره، اعدامش میکنم. روبسپیر گفت: بسیار خوب همشهری، نام اون فرمانده گووانه. رنگ از روی جیم اردن پرید و گفت: مقصودتون ویکونت گووانه؟ روبسپیر گفت: بله. مارا گفت: خب همشهری جیم اردن، شرایط ما رو قبول دارید یا نه؟ آیا این مأموریت رو میپذیرید؟ بله، قبول میکنم. دوستان عزیز، امیدوارم تا اینجای رمان 93 که سه قسمتون رو براتون خوندیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این رمان نوشته ویکتور هوگو، نویسنده مشهور فرانسوی است و عنایت شکیباپور اون رو ترجمه کرده. از شما دعوت میکنم شب‌های آینده هم با ما همراه باشید تا داستان رو دنبال کنیم. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
Danışıyor Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
Erdebil'de emruzi teatr sabıgası 100 ile yoxundu. Bu hünerde muhtelif hünermendlerin adı Erdebil'den milli ve beynülmüleli sathide parlay. Bu adlardan biri merhum Mecid Vahidi Zade'nin adıdır. Mecid Vahidi Zade 1347-ci ilde kocaman Erdebil'de dünyaya geldi. Mecid elə uşaqlıqdan teatr hünərinə əlaqə göstərdi və 1359-cu ildən rəsmi surətdə Duruqu düşməni xodast unvanlı nəmayişinə səhniyə varid oldu. Mecid Vahidizadə Ərdəbilli kargərdan və hünərpişə teatrda birinci dönə üçün kargerdanlığını 1369-cu ildən Ərusəkha adlı nəmayişlə başladı. Səbz Sohrab Sorx adlı nəmayiş Beynülmüləli Teatr Fəcr cəşnvarəsinin 20-ci dövrəsində parladı və cəşnvarənin lap yaxşı nəmayişi elan oldu. Bu nəmayişin kargərdanı da Məcid Vahidizadə idi. Vahidizadə elə bu nəmayiş ilə 1381-ci ildə Almanda bərquzar olan İpək yolu adlı cəşnvarəyə getdi. 84-cü ildə də Əjdəha Çehrək adlı nəmayiş Vahidizadənin kargərdanlığı ilə eləyə bildi müxtəlif keşvərlərdə, o cümlədən Almanda, Gürcistanda və Azərbaycan Cümhurisində səhnəyə çıxdı. ...1387-ci ildə Vahidizadədən bu unvanda təclil oldu. 30 il İslami inqilabdan sonra teatrda 30 təsir quzar çehrələrdən biri. ...1396-cı ilin Azər ayının birində, Teatr-ı Tulu cəşnvarəsinin bərquzar olan günlərində bu cəşnvarənin dəbiri Məcid Vahidizadə dünyasında işdi və səhnəni tərk elədi.
Bu dünyada insanların daha büyük risalətləri insanlıq haqqında könüllərdə şadlıq və sevinç yaratmaqdır. Ləhsələrimiz sevinçlə dolu olsun, hörmətli eşidənlərimiz. Ərdəbil Radiosunda baxış vəlinə məhsər üzrə xidamədə Soğat Havadis Qasun Malli tənz bərnəmə təqdim olunacaq.
Danışır, Məşəd, Subhay. Burası Oqatabad değil, Sadayiskah Məhli Xacaz Məhdudəyi, Məhruseyi Oqatabad. Əli rəhmətli eşidəndə soqatı vasıqa söz bərnəməsi Nedbəlin qalaqışdakı məhvələ təvəssüklə 1512 kilo sırasında Aksanüqaz qeytiyə zəbdi pəxti sot edir. İndi bu siz, bu da bu haftaki soqatı vasıqasının əla-əla bərnəmələri. Salam dostlar, salam aşnalar, salam şünəvəndələr. Keyfiniz necədir? Halınız yaxşıdır, umudum var günü günə çevir. Saz ola damağı çağ və kinə büşüdürət. Mehriban qəlblərizdə söküb əyləşməyə can deyib. Can eşidəsiniz? Bəkə surxayam, betvaqı digər həmkərəm, xidmətinizdə varam.
Geçdi perpaşı. Nağara eləşdirir ki, başı cəti, aşıq Murad. Karmanı elektronu ki başı cedi zorlaçı kurban. Hepim olay şünevende kal tesnif. Şünevende selam, hadi çituri selam. Şünevende selam, hadi çituri selam. Kağayı azizim ben, kefe çituri selam. Kağayı azizim ben, kefeci cüre selam. Eşi gelsen kulağa, soğukata bak, iskasına, düz okuyun. Eşi gelsen kulağa, soğukata bak, iskasına. Bele bernomelerin, dikkat ele, Əlasına Əzoley Şünəvəndə səlam Hali çilduri səlam Qanayı əzizi Mən qoy, mən oxuyum, ağacı qarışdırma, cüzdik oxuyum
Baba, sən qarışdırma
Baba, əlamət vırıb, notun üstə əlamətim Qanayı oxuyadır, sən şünəvəndə Aşıq Murad, perkaşəni bütün cillət Şünəvəndə səlam, hali çituri səlam. Şünəvəndə səlam, hali çituri səlam. Qağayı əzizi mən, kefi çituri səlam. Qağayı əzizi mən, kefi çituri səlam.
Əzizə şidənlər, səsimizi soqatı vasıqasından işləyirsiniz. Cana! Vay salam, yallah, məşə qosi. Nə
qalırsan?
Varam, qadalım, sən nə qalırsan? Yaxşısan?
Varam, biraz münzəmidəm.
Münzəmid nədir? Bəli, münzəmid olmaq yaxşı şeydir, adam elə
münzəmid. Münzəmid yox, həm münzəmid.
Münzəmid, yəni donubsan?
Hə, elə biraz az nəzəri əfkarat münzəmid olmuşam.
Aha, vəy, aha, məğzin qureyib.
Yox, doğub belə.
O, zədə elə də, biləsən də, kündür yeb yazsan.
Kündür?
Yox, kündür.
O ağrı çoxaldı, mənim ağrım əldən getməyib ki.
Var.
Kündürü biləyəm, gədim dərs oxuyanda yerdir uşaqlar.
Üzərcə də qatırlar.
Hə, yox, mənim əzim lazımışlığım yoxdur, mənim əzim lazımışlığım var.
Niyə, hansı lazımdan, de görək.
Deməlidir.
Deməlidir, mən nəyə gəlibsən bura?
Mən ayrı söz deyəcəm, onların işim yoxdur ki. Yox,
sən bura varid oldun, gələ hətmən deyəsən və biz də cəriyanda olaqın.
Aha, hərdə olub müncəmid, mən doğmuşam müncəmid.
Məsələtün nə mənə?
Ərən ət olub müncəmid.
Aha, o zaviyyədən.
Toğ olub müncəmid.
O zaviyyədən.
Gedəsən vəsəl alasan, alamməyəsən. Yəni, məsələn, ət bir qiymətdə olub adam alamməy.
Bəli.
Gərək edin müncəmid alasan.
Bəli, tənzimi bazar.
Müncəmidi də almaq olmaq əlbəttə. Var, adı var, özü yox deyim.
Azəm, vahlıdan getməyirsən də, vahlıdan getsin.
Vahlıdan da getmişəm, adam da tapşırmışam, məsələm ağa gələndə mənə xəbər ver. Deyilər yox deyil, heç xaric edəyəm olsun. Ağa, onu da alamayam. Məsələn, adam gedək qəssaba deyər, yarım kilo mənə ət ver. İstəyət.
Bəni.
Quşdu gərm.
Və dəcəyək ağa, məsələm, əndir şaqqanı, söhqabırqanı mənə məsələm, istəyərim ət ver.
بله. منتها من اتب کلی سلیم دیو مسئلتون مسئلتون بو یخصد ادن آلاسا هم میگم
دون بوشد
ها
دون بوشد
یخصد ادن انتخابات یختی که مسئلم سن یارم کلو آراسا 250 گرم آلاسم 20 دل آلاسا اصلا دی آقا 2 کلو یارم نم 2 کلو بسته بندی گتی اپار هیچ گونه دسنون اختیاراتون یختی
حتی دخالت یختی وگر دیه بلرسن اقا مثلا اون استیرم او داته وستی او ده 2 کلو گرم مثلا
بلی اینی هر نولم منجمت یخ زده خوخ یخ زده ات یخ زده قیروخ یخ زده شاکا یخ زده من اله بود دولته گلدم بیدنه پیشنهای دیرم اینده که نه یخ زده سن ساته آقا بو آجلی ده یخ زده ایلسین آجلین ده یخ زده سن ویرسین قشن
الی اغزنده ساتن آلسن اسفاد آقا من تشکر الیم که استمیزن الدن دالا قلازن
حتی الیبلر دولت مانند مثلا بو ماشین زده قره کشی الیا مثلا آجلی ده گتره قره کشی نهی اول بی پول توکک مثلا 700 بین 800 بین 1 میلیون توکک دولتین حسابنا اتحادیه آجل فروشانن سونه قره کشی الیسنن مثلا ویرسنن
دسنن مثلا مجه گوچی سده مثلا 1 کلو آجل چختی
آجل چختی که اپار مثلا به قیمت کارشناسی تحویل آلا دم اردن آلا اپار اصفا
چخمسا ده
بازار یازت ده
پلو آلاجاق سن
بورسا ده گویا بیلر
گورسا گویا
بورس بورس
بورس آها بورسا ده
بورس ده ده الیه بلر از الیه پسته بادمی یا مثلا مو بی دفعه سیزده ده دوده تری مادر آنجاق گویا بیلر هرچه از این اشاقو چختی اونا پسته ویرلر بادام ویرلر فندق ویرلر
Bu tehlile ki dedin ha, heç biri bizim ayağımızı tutmaz.
Tutmaz?
Şimdi ne sen madeni cavansa ne men. Ne sende kudret harit var ne mende. Ne sende hesap bankı var ne mende. Ben halkım ne inecek mi?
بازداری امبالی مبالا شوهم بازدار ای خانم
ای تایه
ای خانم
گل اشید شوق تفکو گل خود من ردیومه ملت خوشحالومه گل خود من ردیومه ملت خوشحالومه شوق تفکو زید نفست شونه بنده چوب رازم دشت رو
Danışarım her neden uzun sözün kıssasın Sokata barışkasın valla bana zulmasın Danışarım her neden uzun sözün kıssasın Besemiz banlıyor tembeli damlıyor
Asla dola lala
Besemiz banlıyor tembeli damlıyor Meşe surhaya bak işi sehmanlıyor Meşe surhaya bak işi sehmanlıyor Şembeler duşembeler Çeşembeler de şad şad Revyon revyon ne bağlı saygı da sohbete var Çembeler duşembeler çeşembeler de şad şad Revyon revyon ne bağlı saygı da sohbete var
Bak bak
Herkesin revyonu var aşkı
Kime de var etime de var
Birinin revyonu olmasa neynesin
Televizyonu var ki
Yaşanı da var
Mısır revyon ne bağlı
Aziz dostlar, Necə ki biləyirsiniz, biz soqqatabatlıların özünə görə ayrı mantağalar kimi xas əxlaqları var. Ki bu fəqət ixtisası var, biz soqqatabatlılara dəvət eləyəm bu əxlaqların bir neçəsinə gün soqqatabatlıların öz diləyəcən xidmətinizə təqdim olunur. Qatabat kişiləri, zahlılığımızda, cavanlığımızda o qədər qüdrətimiz olay ki, istiyor dünyanı əvəz edir. Amma arvadalarından sonra cürətimiz yoxdur televizyonu kanalı deyir.
Biz soqqatabatlılar hamımız 10-15 dəf əla yorqan döşə tutub yuxuyuq komoda. Qapısında belə bəh-bəh bağlıyıq. Amma heç birimiz də bilmiyoruz, axı bu yorqan döşəyi kimə görə bastırmışıq komoda. Axı həqqimizdə yoxdur özümüz istifadə edirik.
Çox qatabatdılar, hər kəs ki öldü, son şey sanki filanın oldu, deyilər ömrün bağışladı sənə. Ya yox, əgər ömrü olsaydı, öz istifadə elədilər, o rəhməti sağlığında adama bir dənə şikolatta bağışlamaydı. Nədir ki ömrün bağışladı?
O qatabatda əvvəl üçün tərəf adama belə çəp-çəp baxı, elə biz sən onu yuxudan öyədirsən.
Biz so qatabatdılar, zəhmət çəkin müxatəbimizə story qoyuq, o baxmayın. İndi qapını açıb gediyox çölə, küçənin pinətçisi dönübdi. Ay oğlan, əcəbə story qoymuşdun ha.
Biz girdik,
biz dizə.
Sənə möhtərəm, çox lütfələyirsiniz, məhəbbət eləyirsiniz, ağalıq eləyirsiniz, bizim dəvətimizi qəbul eləyirsiniz. Biz gecə dizgizəni qurduğunuzda başlayalım.
Cənabız, hər məqi, mənə çibi isalı eləyirsən.
Başıva dolanım.
Təslif çatıb ola, mən əlbəttə sahibi təslif deyiləm.
Baş eləyirəm, xeyr.
Vəli, mən cəliyəm.
Bizim gözümüzün üstə qədəm qoyursan,
əzət üstə. Məhəbbət eləyirəm. O su apar qoyam, yaxcala.
Gəlməyəndə
darıxı özü.
Bil, vaqiyyəti budur, biz də darıxırıq. Xop, varlı bir bəhs olaq.
Mozu-i bəhs.
Mozu-i bəhsimiz, cizdi, dizgizəmiz, ağaçdır.
Ağaç? Nə xoş olan var ağaç pişirəcəyiz, nə xoş əsiz?
Yox, sənə bək əlbə deyəz. Ağaç yox, əsən aşı boşda.
Nədən ağaç?
Ağaç.
Ağaç da dediysen ağaç. Ağaç deyirsən də?
Ehtimalən ağazdır, ağaz.
Ağaç, ağaç, ağaç, bəli, ağaç.
Aa, dərəxt. Dərəxt, bəh, bəh. Dərəxt ki, tu gəl bari danış, bəcirət cəriyənu.
Bəcirə vəri çərxi an gül bəsər rə.
Bəh, bəh,
bəh, bəh, ağaç. Xub. Xub. Sənə və gəl və dəz. Ağaca razıya nəzərin nə ola bilər sənin və digər dostların?
Danışarak yasalacaklar
okuyacaklar. Eyle kanında mı koksunlar? Eyle yine ben çıkartasın.
Aziz qamıza bəzəkdir Həm qudu var, həm də özü qəşəkdir Sirvəti artırmaq üçün hələkdir Bəzi işin suzurludun kələkdir İndi gərək kəlbədə həz danışsın Bəlkə bizim ocağımız alışsın İndi gərək kəlbədə həz danışsın Bəlkə bizim ocağımız alışsın Var dövləti var, var var Partı qəvidi, dostlaşna yarı var Soğqətə badın üçdən yonundur Tükanı çox hücrəsi anlar var İndi gərək kəlbədə həz danışsın Bəlkə bizim ocağımız alışsın İndi gərək kəlbədə həz danışsın Bəlkə bizim ocağımız alışsın
Səhvə kəlbədə.
Təşəkkür edəyəm qurumuz.
Nunəm, oğcumun içindən biləydim ki, əvvəl mə basarsan.
Elə biz də biləydik. Bən, danışım. Bən, dedin daha kəlbədə həz. Danışım, bən.
Xaç edəyəm, buyur, 4 dəqiqədə vəxtim var.
Nədən deyəcəm, ilə ağaçdan?
Ağaç ərazə danışacaqsan.
Ağacın
nəyəcə? Ağac nə mələdi, ağac məsələm?
Bən, ağac, sən deyəm ki, 4 dəqiqədə vəxtim. Mənim adım kəlbədə həzdir. Soğata badım işlədi mənimdir,
mənim... Mustafa, bu gülmədün, xeyri olar.
Mənim ağaçda... Günün güllüdür, dənə, nədir? Zəzə versiniz, mənim ağaç qismətində yaş ağaçdan acığım gələr. Yəni, o ki, yox, dərəxt. O əkləyim, nə qədər meyvə verəyəm. Bəzilər deyilər, kölgəsi var, nəm, oksigeni, nəm, aledi, oksidi, kərbon, nəm, toru dilim, nəm, mən bu ağaçlardan zəhləm gedər. Ən məz, alma ağacı, söğüt ağacı, çınar ağacı, direkt narivən. Hər nə ki var, bunlardan acığım gələr. Vəli, quri ağaçdan xoşum gələr.
Nə cür məsələn?
Nə? Çünki quri ağaç adama kardadır. Nə cür? Yandırmağa. Yandırmağa. Bax, elə biri yandırmaqdır, biri məsələn, köməkdir ağac adama, yeriməkdə. Qədim adamın ağacı olardı, əlində ağacı. Bəli. O deyə, şair deyə, eyvay qocaldıq, ağacım düşdü əlimdən o filan. Yəni, bu ağac özü nişanə istiqamətmiş qədim. Ya məsələn, mənim özümün, rəhmətli dədəm.
Rəhmətli dədəm.
60 nəfər ağaç buranı vardı davada.